بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده و همراهان صمیمی برنامه‌های معارفی سلام. آرزومندیم چراغ فکرتان همواره پرفروغ و دلهای نورانیتان پیوسته در معرض نسیم جانفزای معرفت باشد. موضوع گفتار امروزمان حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف است. این حدیث شامل برخی از توصیه‌های اخلاقی رسول اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام است. توصیه به صدق و راستگویی و توصیه به ورع و پرهیزکاری. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
یا آل احمد انتم تقنون نجا وانا وحقكم لكم اتوالا يا آل احمد انتم تقنون نجا وانا وحقكم لكم أتوالى أرجوكموني في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال وليلتقى
دوستان، هر یک از ما کم و بیش در زندگی خیش مواجه با اشخاص یا نظام‌هایی می‌شویم که وقتی سخنان و ادعاهای طلایی آنها را می‌شنویم، اهدافی انسانی را به یاد می‌آورد. حتی زبان حال تمام کسانی که هر روز صبح از خواب برمی‌خیزند و به دنبال کاری می‌روند این است که برای انجام دادن خدمتی ارزنده، مفید و مقدس از نظر خودشان به حرکت درآمده و تلاش تازه‌ای را شروع کردند. بسیاری از نهادهای اجتماعی ادارات و مؤسسات در حقیقت علت وجودی خود را با نام و عنوانی که برای خود قرار داده اند بیان می کنند. مانند آموزش، پرورش، تعاون، خدمت، تأمین سعادت، دانش و غیره. آری چنین است، اما آنچه مهم است مطابقت این ادعاهای صریح و ضمنی است با آنچه در حقیقت مورد عمل و اجرا قرار می گیرد. انسان باید گذران زندگی از راه دروغ و دروغ پردازی و با دروغ پردازان هم صدا بودن را ننگ انسانیت خود بشمارد. خب عزیزان، در اینجا با هم سخنان حجت الاسلام مهندسی را که کارشناس محترم برنامه هستند به اتفاق در خصوص شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیست و نهمین حدیثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند 40 حدیث عنوان فرمودند، حدیثی است که به طور خلاصه مضمونش این است که توصیه هایی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. نکات بسیار با اهمیتی در این حدیث عنوان شده. حدیث این است که معاویه ابن عمار میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام ان قال یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها عنی. امام صادق علیه السلام می‌فرماید در جمله وصایایی که پیغمبر سلام الله علیه به علی علیه السلام داشت این بود که فرمود یا علی من تو رو به خصلت‌هایی توصیه می‌کنم که در خودت اینها رو حفظ کنی. فاحفظها عنی، این توصیه ها رو از من حفظ کن. ثم قال اللهم اعنه. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امیرالمؤمنین دعا فرمود که خدایا کمکش کن. اما الاولا فصدق، توصیه اول توصیه به صدق هست و راستگویی. ولا یخرجن من فیک کذبتون ابدا، به هیچ وجه از دهان تو دروغ بیرون نیاد. و ثانیت و الورع، توصیه دوم به خصلت ورع و پرهیزگاری هست. ولا تجتر علی خیانت ابدا، هیچگاه جرأت بر خیانت به خرج نده. و ثالثه الخوف من الله عز ذکره کأنک تراه، سوم ترس از خدای متعال به گونه‌ای که گویا او رو می‌بینی. و رابعه کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. توصیه چهارم این است که سعی کن از ترس خدای متعال زیاد گریه کنی. به ازای هر قطره اشکی که از چشمت بیرون میاد از ترس خدای متعال، هزار خانه در بهشت برای تو بنا خواهد شد. ول خامستو بزل و کمالک و دمک دون دینک، پنجمین توصیه این است که مال و جانت رو و خونت رو در راه دینت بذل کن. و سادستو الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، توصیه ششم این است که به طریقه من در نماز و روزه و صدقاتت عمل کن. اما صلات فالخمسون رکعه، اما نماز 50 رکعت نماز در شبانه روز. و اما صیام فسلاست ایام فی شهر، الخمیس فی اوله و الاربعاء فی وسطه و الخمیس فی آخره. اما در باب روزه، سه روز در ایام هر ماه، پنجشنبه در اول ماه و چهارشنبه در وسط و پنجشنبه در آخر ماه. و اما صدقتو فجهدو که حتی تقول قد اسرفتو ولم تسرف. اما در باب صدقه، تلاش وافری داشته باش، تلاش زیادی داشته باش، تا اونجایی که چه بسا خودت بگی اسراف دارم میکنم در صدقه دادن و حال اینکه اسراف نکردی. و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل، نماز شب رو سعی کن انجام بدی. بچسب به نماز شب. و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال. سه بار هم توصیه فرمود بر این که بر تو باد به نماز ظهر، بر تو باد که نماز ظهر، بر تو باد که نماز ظهرت رو بخونی. و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، بر تو باد که تلاوت قرآن رو در بر هر حالی و در هر حالی داشته باشی. و علیک به رفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما، بر تو باد که در نمازها دو دستت رو بالا بیاری و به طرف آسمان برگردانی. و علیک به سواک عند کل وضوء، بر تو باد که در هنگام هر وضوعی مسواک کنی و علیک به محاسن الاخلاق فرتکبها و مصاب الاخلاق فجتنبها. بر تو باد که به خوبی ها و نیکویی های اخلاق توجه داشته باشی و اونها رو مرتکب بشی و از بدی های اخلاق فاصله بگیری. فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، اگر انجام ندادی ملامت نکن کسی رو جز خودت رو. این ترجمه حدیث شریف بود که امام صادق علیه السلام از قول رسول اکرم توصیه هایی که حضرتش به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. حضرت توصیه می کند به مسئله صداقت در گفتار، ورع و پرهیزگاری، که البته ورع مرتبه بالایی از تقوا هست، به معنای تقوا یا شدت تقوا و کمال پرهیزگاری. توصیه به این گونه مسائل نشان دهنده اهمیت مسئله است. ملاحظه می فرمایید با اینکه وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی نیست که از حدود شرعی بخواد فاصله بگیره و مسامحه بکنه، نسبت به اوامر الهی بی‌اعتنایی بکنه، اما ببینید این توصیه ها چقدر مهم هست که با اینکه رسول اکرم میداند که امیرالمؤمنین نسبت به این امور کوتاهی نمی کنه و کوتاهی ندارد، اما معذالک توصیه می کنه. و این نشون دهنده اهمیت این مسائل هست. البته این که احتمال داده بشود به این که اینها رو وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره می فرماد به امیرالمؤمنین به صورت ظاهر، اما در واقع می خواد دیگران رو تشویق بر این کارها بکنه، این احتمال صحیح نیست، این احتمال درست نیست. به لحاظ اینکه قرائنی که در این حدیث شریف وجود دارد، تعبیر حضرت این است که فی نفسک، فحفظها فی نفسک، اینها رو در جان خودت حفظ کن. و بعدم فرمود اللهم اعنه، خدایا کمکش کن تا موفق بر انجام این کارها بشود. خب این گونه تعبیرات نمیشود احتمال داد که صورت ظاهر مخاطب امیرالمؤمنین باشد، اما در واقع مقصود دیگران باشند. رسول اکرم داره به امیرالمؤمنین میفرماد اینها رو در جان خودت حفظ کن و خدایا توفیق بده به علی که بتونه این کارها رو انجام بده. البته این گونه تعبیرات در بین ائمه علیهم السلام که بعضی توصیه‌هایی رو میفرمودن این رایج و دارج هست. من جمله در نامه 47 نهج البلاغه اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد که اوصیکما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، تا آخر اونجا توصیه. اینجا معلوم شد که امام حسن و امام حسین هم مخاطب واقعی امیرالمؤمنین هستند، چون فرمود اوصی کما، شما دو فرزندم رو توصیه میکنم و جمیع فرزندانم و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی. اگر غرض این بود که صورت ظاهر مخاطب امام حسن و امام حسین هستند و مقصود واقعی دیگران، خب اینجا ملاحظه فرمایید که هم دیگران رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره اشاره میکند و تصریح میکند و همین که حسن و حسین رو مخاطب قرار داد. اینها نشون میدهد که خود این ائمه نسبت به بعضی از ائمه دیگه اگه مطلبی رو توصیه میفرمودن، واقعا اون امام رو به عنوان مخاطب قرار میدادن. اینها نشان دهنده اهمیت مسئله است، نه به این معناست که اینها کوتاهی میکنن. مسئله مهم هست، چون مسئله مهم هست همدیگر رو به خوبی ها توصیه میکنن از باب تواصی بالحق و تواصی بالصبر، مواساطه. به حق معناش این نیست که طرف انجام ندهد اونگاه بهش توصیه کنن که انجام بده، انجام میدهد معذاری، چون مسئله مهم هست دائما همدیگر رو به حق و حقیقت و خوبی و پاکی ها توصیه میکنند. بنابراین این گونه تعبیر و این گونه توصیه ها امر متعارفی بوده و ائمه علیهم السلام نسبت به همدیگه انجام میدادند. باز کردیم این نشانه اهمیت مسئله هست. با اینکه رسول اکرم میداند که امیرالمومنین اهل عمل هست، هم میگوید و هم با تأکیدات بیان میکنه. اداتی که از نظر ادبیات به کار گرفته شده در این حدیث نشون دهنده این مسئله است که چقدر مسئله مهم هست که اولا به امیرالمومنینی که یقینا عمل میکند اینها داره توصیه میشود و ثانیا با ادات تأکید. اینها رو توصیه میکنه که اینها رو حفظ کن، نگه دار، و بعدم دعا میکنه در حقش که خدایا اللهم اعنه، خدایا کمکش کن که بتونه انجام بده. پس معلوم شد که اینها از امهات مسائل و مطالب بسیار مهم است. خب پیداست که نفعی از انجام این اعمال به توصیه کننده نمیرسد. این توصیه ها به خاطر این است که دیگران منفعت ببرن. وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خودش عامل به همین مسائل است. اما این که توصیه می کند میخواد اهمیت مسئله رو عنوان بکنه و با این توصیه ها تأکید کند که این مسائل مسائل مهمی است. البته گرچه امیرالمومنین سلام الله علیه مخاطب به این خطابات رسول اکرم در این توصیه ها هست، اما از اون جهت که تکالیف عمومی مشترک بین همه هست، باید ماها هم حد المقدور تلاش کنیم تا اینکه وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم به زمین نمونه و ما هم بهره ببریم از این توصیه ها. اولین توصیه‌ای که رسول الله در این حدیث شریف به امیرالمومنین سلام الله علیه دارد توصیه به صداقت است. ملازمت با راستی و اجتناب از دروغ. و اینکه حضرت این رو به عنوان اولین توصیه به امیرالمومنین عنوان فرمود نشون دهنده اهمیت مسئله است. معلوم شد که این امر در نظر مبارک رسول اکرم بسیار مهم است و مطلب هم همینطور هست. به لحاظ این که مفاسدی که دروغ داره چه در ناحیه فردی و چه در ناحیه اجتماعی اونقدر زیاد هست که اگر در یک فرد و یا در یک جامعه دروغ رواج پیدا بکنه، شخصیت فرد هویتش رو از درون پوچ و پوسیده میکنه. ارتباطات اجتماعی اگر بخواد بر اساس دروغ استوار باشه، این ارتباطاتی که ارتباطات قوی نخواهد بود. شما ببینید در بنیان ساختار یک ساختمان و یک بنا اگر ارکان و پایه ها سست باشه، این ساختمان ساختمانی نیست که بشود سقف روش زد، بشود درش زندگی کرد، امنیت ندارد. اگر بخواد روابط اجتماعی که ارکان تکیه آحاد جامعه به هم دیگه هست بر مبنای دروغ استوار باشه، قابل اعتماد نیست، قابل تکیه نیست. در این جامعه امنیت برای یک زندگی سالم نیست. ساختار جامعه پوکه. ظاهر قضایا راست نشون میده اما باطن دروغ هست، خلاف واقع هست. مثل یک میوهی که صورت ظاهر زیباست اما در باطن گندیده است، این قابل استفاده نیست. ولذا جا دارد که رسول اکرم به عنوان اولین توصیه و به عنوان مهمترین توصیه بفرماید بر این که علیک بالصدق. صداقت و راستی باید پایه گفتار انسان باشه. گفتگوهایی که در بین آحاد جامعه انجام میگیرد باید بر اساس صداقت و راستی باشد. فرمود هرگز از دهان تو دروغی بیرون نیاد، چون دروغ مفاسدش اونقدر زیاد هست که عرض کردیم همه چیز رو از بین میبرد. یک سیل بنیانکنی است که ارزش‌های انسانی و ارزش‌های سازنده جامعه رو با خودش از بین میبره. به این روایتی که در وسائل نقش شد ملاحظه بفرمایید از امام با غیر علیه السلام که فرمود ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. فرمود خدای عز وجل برای شر قفلهایی رو قرار داد و کلیدهای اون قفلها رو شرابخواری قرار داد. بعد فرمود والكذب شر من الشراب، دروغ از شرابخواری بدتره. و ببینید این تعبیری که از امام باقر سلام الله علیه هست، امامی که عالم به همه حقایق عالم هست، ارتباط افعال و ملکوت افعال رو میداند، میداند که مفسده دروغ چه چهره کریه و بدمنظری دارد، او زبان به این سخن باز کرد که فرمود الکذب شر من الشراب، دروغ از شراب خاری بتره. حالا اگر بعضی ها بگن که اینها مبالغه است، نه اینکه واقعا دروغ از شراب بالاتر باشد، بلکه اینها از باب مبالغه است، اما باید توجه به این مطلب داشته باشیم که اینکه از باب مبالغه است، اولا که مبالغه نیست. ائمه علیهم السلام متن واقعیت رو برای ما دارن بیان میکنن، مبین حقایق عالم هست. کسی که مبین حقیقت عالم هست که دلیل ندارد مبالغه کند، متن واقع رو داره میبینه و بیان میکنه. و بر فرض هم که احتمال مبالغه داده شود، باید مسئله که از اونقدر مفسده دار باشد و اونقدر پلید و آلوده باشد که بتوان گفت که بدتر از شراب است، ولو در حد مبالغه. مبالغه اینطور نیست که میزانی نداشته باشد. آیا میشود هر عملی رو مبالغتاً بگیم از شراب بدتر است؟ قطعاً اینطور نیست. بنابراین اولاً که مبالغه نیست و ثانیاً بر فرض هم که مبالغه بخواد باشه، باید یک میزانی داشته باشه. یعنی اونقدر باید از نظر مفسده نسبت به دیگر اعمال گناه و زشتی ها مفسدش بالا باشد که بشود مبالغه آمیز گفت که از شراب بدتر است. این نشون میده آلودگی دروغ رو. و باز روایت دیگر از امام باقر علیه السلام هست که فرمود الکذب هو خراب الایمان، کذب باعث خرابی ایمان هست. دروغ ایمان رو نابود میکنه، دروغ ایمان رو از بین میبره. ببینید مفسده دروغ چگونه است که اگر انسان گرایش به دروغ پیدا کرد، العیاذ بالله، یه وقت میبینی که همه چیزش از دست رفت، ایمانش از دست رفت. مبادا این مسائل رو ما کوچک بگیریم، اینا رو ساده بینگاریم و بگیم که من با گفتن یک دروغ مگه یک جمله از دهنم بیشتر اومده بیرون، اما غافل از این که همین یک جمله‌ای که از دهان انسان اومده بیرون نابود میکنه ایمان رو، همه چیز رو از بین میبره. مثل این است که کسی مقدار سیانور بخوره و بگه که من یه مختصر سیانور خوردم. خب این انقدر مضر هست که انسان رو میکشه و از پا در میاره. دروغ جان انسان رو تیره میکنه و تاریک میکنه، ایمان رو از بین میبره. روایت از امام رضا علیه السلام هست که معمر ابن خلاد نقل میکند، میگه سوئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون المؤمن جوانا. امام رضا علیه السلام، این راوی ازش نقل میکند که حضرت از قول رسول اکرم نقل میکند که از پیغمبر نقل شد، یعنی کسی سوال شد که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که آیا مؤمن میشه و ترسو باشه؟ فرمود آلا نه بله. و یکون بخیلا، میشود که مؤمن بخیل بشود؟ قال نعم بله. قیل و یکون کذابا، از پیامبر سوال شد آیا میشود که مؤمن دروغگو باشه؟ قال نه، مؤمن نمیشه دروغگو باشه، یعنی ایمان با دروغ نمیسازه. یعنی چی؟ یعنی اگه دروغ اومد ایمان خاموشه، ایمان می رود که دروغ می آید، و الا اگر ایمان باشد دروغ نیست. انسان دروغگو در حالی که داره دروغ میگه ایمان نداره. از امام صادق علیه السلام روایت داریم در ارتباط با همین بحث دروغ که دروغگویی به جوری است که البته این روایت از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که دروغگویی به جوری است که از ربا بدتره، ربا ربا الکذب، دروغ از ربا بالاتر است. شما ملاحظه بفرمایید در باب ربا قرآن فرمود فأذنوا بحرب من الله و رسوله، کسی که ربا میده اعلام جنگ با خدا و پیغمبر داره میکنه. بعد فرمود که ربا ربا الکذب، بدتر از ربا دروغه. در بحث دروغ بحث کوچک و بزرگی مطرح نیست، در بحث دروغ بحث جدی و شوخی مطرح نیست. متاسفانه رایج شده که در شوخی ها دروغ گفته می شود، بعد میگه که شوخی کردم. شوخی و جدی نداره امر خلاف. مگر می شود به مزاح انسان سم بخوره بگه که شوخی کردم؟ مگر می شود که انسان گلوله‌ای رو در مغز کسی بزنه و مغزش منفجر کنه بگه شوخی کردم؟ اینها سم کشنده است، دروغ سم کشنده است، شوخی و جدی نداره، کوچک و بزرگ ندارد. لذا همه فقها ها فتوایی بر حرمت دروغ دارند، چه شوخی و چه جدی، چه کوچک و چه بزرگ، فرق نمی کنند. امام سجاد علیه السلام به فرزندانشون توصیه فرمودند که از دروغ کوچک و بزرگش در تمام سخنهای خودتون بپرهیزید، چه جدی باشه چه شوخی. اگر در امر کوچکش دروغ گفتید، در بزرگش هم جرأت پیدا میکنید. یواش یواش انسان وقتی که زبانش عادت کرد به دروغ گفتن، مسئله دروغ، اون قبح و زشتی از جلوش رفت کنار، کم کم به مرز کارهای بزرگ هم وارد میشه و در اونجا هم میخواد دروغ بگه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر انسان روش و منش خودشو بر اساس صداقت و درستی قرار بده و راستگویی قرار بده، خداوند او رو صدیق می نویسه، و اگر دروغگویی رو پیش خودش بکنه، خدای متعال او رو کذاب می نویسه. یعنی بالاخره می رسد به اینجا. در اصول کافی حدیثی رو نقل می کند از اسبغ ابن نباته که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لذت ایمان، طعم ایمان رو کسی بنده نمی چشد مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه، چه شوخی و چه جدی. از جمله وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم به جناب ابو ذر غفاری این است که یا ابو ذر ویل للذی یحدث فیکذب لیزهک به القوم ویل له ویل له. وای بر کسی که کلامی رو به دروغ نقل بکنه تا مردم بخندن، وای بر او، وای بر او. ببینید که زشتی دروغ تا چه حدی که حضرت سه بار فرمود وای بر چنین انسانی که به دروغ بخواد شوخی بکنه و مردم رو بخندن. از اون طرف توصیه هایی که به صداقت کردن از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود کونو دعاتن للناس بالخیر به غیر السنتکم لیرو منکم الاجتهاد و صدق و الورع. فرمود مردم رو دعوت به نیکویی ها و به خیرات بکنید به غیر زبان های خودتون، تا اینها از شما ببینن جدیت در امر خیر رو و عبادت رو و راست گفتاری، پرهیزگاری، اینها رو از شما ببینن. و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث داریم که فرمود نزدیکترین شما به من روز قیامت و اون کسانی که بر من لازم هست شفاعت از اونها بکنم، اون کسانی در بین شما هستن که از سنخ راستگویان هستن، دروغ نمیگن، ادای امانت میکنن، خلق نیکویی دارند و به مردم نزدیکن و از مردم دور نمیشن. در هر حال مسئله صدق و راست گفتاری از جمله کمالات انسان هست و دروغ از جمله مفاسد بسیار خطرناک هست که خداوند رو قسم میدیم به مقربان درگاهش که توفیق صداقت در گفتار رو و دوری از دروغ رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، در قرآن به کلمه تقوا موقعیت خاصی داده شده و با بررسی آیات قرآن و گفتار پیغمبر گرامی اسلام و امامان بزرگوار شیعه میتوان گفت تقوا از شرایط اولیه در خودسازی معرفی شده است. این کلمه که در قرآن بیش از 160 بار به مناسبت‌های مختلف آمده است، مفهومی لطیف و گسترده دارد و توجه به آن برای درک صحیح معانی آیات و سایر تعالیم اسلامی در زمینه خودسازی امری ضروری است. همراه این تعبیر معمولاً نشانه ها و نتایج آن یاد شده است. مرحله ابتدایی تقوا، تقوای استطاعت است. درجه کامل آن هم حق تقواست و آن این است که آدمی در راه همان هدفهایی گام بردارد که انسانهای صادق در راه آنها گام برمی‌دارد. ایمان آورده بایستی راستان را بشناسد، اگر امکان انس و الفت با آنان هست، آنها در راه اشاعه راستی در تلاش باشد. برنامه زندگی او طوری باشد که تلاش‌های کوچکتر در زمینه امور مادی در همان راه و هدف راستان باشد. کسانی که اعمال صادقانه آنها صدق گفتارشان را روشن می سازد، آری ایمان راستین روشنگر راه زندگی با همه نوساناتی که دارد خواهد بود. عزیزان شنونده، این بود 92 قسمت از مجموعه برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره روح شریف خدمتتان عرضه شد. امیدواریم مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر که توصیه های پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام را پی خواهیم گرفت، همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید و التماس دعا.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو